اول صبحانه با خبر امروز. انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره 16 برابر شدن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران. تهران میگوید به احیای کامل برجام پیش از پایان کار دولت امیدوار است. تکذیب سخنان محمود احمدی نژاد درباره سهل‌انگاری نهادهای امنیتی در حفظ اسناد کشور. همزمان رئیس پیشین موساد میگوید اسرائیل به قلب ایران نفوذ کرده. تصمیم اوپک به افزایش تدریجی تولید نفت. ایران، ونزوئلا و لیبی از افزایش تولید مستثنا شدند. و فتح بلندترین قله جهان توسط تنها کوهنورد نابینای آسیایی. سلام و صبح بخیر. امروز چهارشنبه 12 خرداد، به صبحانه با خبر خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود از عدم شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده. آژانس همچنین گفته که ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده این کشور به 16 برابر حد مجاز در برجام رسیده. از طرفی نماینده ایران در آژانس این گزارش را مدرکی بر اجرای مصوبه مجلس دانسته و گفته که دولت همان مسیری را رفته که قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها از آن خواسته بود. گزارش آژانس در حالی منتشر شده که نشست‌های احیای برجام در وین همچنان به نتیجه نرسیده و به نظر می‌رسد به دور ششم کشیده خواهد شد. مذاکره کنندگان در وین می‌گویند که اختلاف بین تهران و واشنگتن پیچیده است، اما برخی مخالفان دولت حسن روحانی در داخل ایران مدعی شدند که تیم مذاکره کننده ایرانی بر سر یک توافق بد در حال گفتگوست. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید که تحریم‌ها تا پایان کار دولت حسن روحانی لغو خواهند شد. با وجود آنکه هیئت ایرانی در وین و سایر مذاکره کنندگان احیای برجام میگویند کار پیچیده شده، اما علی ربیعی سخنگوی دولت ایران دیروز گفت که مذاکره ها به بنبست نرسیده.
هیچ بنبستی در مذاکرات وجود نداره. مذاکرات به مرحله رسیده که باید در مورد تعداد معدودی مسائل کلیدی تصمیم گیری بشه. حداقل 3 مورد مهم هست که باید در اون مورد تصمیم گیری بشه.
ایران و 6 قدرت جهان حدود 2 ماه است که در حال گفتگو هستند تا با رفع اختلافات تهران و واشنگتن بر سر برجام این توافق را احیا کنند و در نتیجه تحریم‌های ایران لغو شود و این کشور هم به تعهداتش به برجام بازگردد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد نگرانی‌های جهانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران بی‌دلیل نبوده. در این گزارش آمده که ایران درباره برخی از فعالیت‌های مخفی و آثار رادیواکتیوی که چندی پیش بازرسان آژانس در یکی از تأسیسات این کشور پیدا کرده بودند توضیحی نداده. سوال آژانس از ایران مربوط به تأسیساتی است که گمان می‌رود این کشور بین سال‌های 2002 و 2003 میلادی در آنجا اورانیوم طبیعی را به صورت دیسک های فلزی نگهداری کرده باشد. به دنبال انتشار این گزارش، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نامه‌ای به رافائل گروسی مدیر کل آژانس نوشته که تهران همکاری بسیاری با این نهاد داشته و بار دیگر او را به ایران دعوت کرده. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در رشته توییتی درباره این نامه توضیح داده. این نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای همچنین در گزارشی جداگانه اعلام کرده که مقدار ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران به 16 برابر میزانی رسیده که در برجام مجاز دانسته شده بود. نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و افزایش درصد غنی سازی اورانیوم و ذخایر آن از جمله اقدام‌های ایران برای وادار کردن اعضای باقی مانده در برجام برای عدم پیروی از تحریم‌های آمریکا بود. با این وجود برخی رسانه‌ها از جمله وال استریت جورنال و رویترز میگویند که میزان تولید اورانیوم غنی شده در این گزارش نسبت به گزارش 3 ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اواخر فروردین امسال نشانگر کاهش روند غنی‌سازی توسط تهران است. 22 فروردین انفجار در تاسیسات هسته‌ای نتنز به فعالیت سانتریفیوژها آسیب زد. ایران اسرائیل را در این اقدام که خرابکارانه مینامد مقصر دانسته. گزارش روز دوشنبه آژانس مقدار ذخایر اورانیوم با غنای 20% ایران را نزدیک به 63 کیلوگرم و ذخایر اورانیوم با خلوص تا 60% را نزدیک به 2.5 کیلوگرم تخمین زده. بر اساس توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران، سطح غنی‌سازی این کشور به 3.67% محدود شد. مصوبه مجلس ایران در راستای فشار به اعضای برجام و لغو تحریم‌های واشنگتن که توقف همکاری‌های داوطلبانه این کشور در رابطه با پروتکل الحاقی از جمله آن بود، روابط تهران و آژانس را هم تحت تأثیر قرار داد. علی اکبر صالحی و رافائل گروسی با توافقی موقت اجرای بخشی از مصوبه مجلس را ابتدا 3 ماه و بعد 1 ماه به تعویق انداختند. موضوعی که آقای گروسی می‌گوید از آن راضی نیست، اما چاره‌ای هم نداشتند.
این همانند یک وسیله اضطراری است تا بتوانیم همزمان فعالیت‌های نظارتی را در ایران داشته باشیم. با توجه به قانون مصوب مجلس ایران که بر اساس آن تعدادی از همکاری‌های فنی این کشور را به حالت تعلیق درآورد، بنابراین مجبور شدیم راهی پیدا کنیم.
آخرین گزارش آژانس قرار است هفته آینده به شورای حکام ارائه شود. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، اظهار امیدواری کرده که اختلافات بین تهران و آژانس موقتی باشد.
متاسفانه همه چیز در روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار پیچیده است. با این وجود ما از این امر که آنها همچنان سطح همکاری لازم را حفظ می‌کنند قدردانی می‌کنیم. بنا به دلایلی معتقدیم که مشکلات کنونی موقتی هستند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در صورت بازگشت ایران به تعهداتش در برجام تحریم‌های این کشور را لغو می‌کند و به این توافق باز می‌گردد. با این حال به نظر می‌رسد که مصوبه مجلس ایران نه تنها به رفع تحریم‌ها کمک نکرده، بلکه با ایجاد تنش بین تهران و آژانس گره این اختلافات را محکم‌تر کرده است. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی و اذعان مسئولان جمهوری اسلامی به اجرای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها، آیا این نشان از یک تقابل هستش به نظرتون، یا اینکه دست پیش گرفتن از سوی جمهوری اسلامی برای پیش بردن خواسته‌هاش؟
نه، تصور میکنم که ادامه وضع موجود به نوعی دولت روحانی میخواد این صحنه در داخل گرم نگه داشته بشه و اون چیزی که در داخل کشور اتفاق میفته و خبرهایی که منتشر میشه واقعا کمترین تأثیری در روند مذاکرات وین نداره. اونها مشکلات خاص خودشون رو دارن و با اونها هم میسازن. اون چیزی که اتفاق افتاده ادامه وضع موجوده، ادامه تهدیدهایی است که جمهوری اسلامی از فروردین سال گذشته شروع به عملی کردن را کرده و حالا اون رو ادامه داده تا جایی که به مقصد برسه. ولی ته این ماجرا، اصل قضیه این است که دولت آقای بایدن علاقمنده و آماده است امتیازهای مالی قابلی در اختیار دولت آقای روحانی یا عملگرایان قرار بده، ولی حالا با نوعی بالا بردن نرخ و چانه‌زنی ظاهراً دولت آقای روحانی یا مجموعه حاکمیت که با این موضوع سر موافق دارند ظاهراً خیلی باور نکردن که این فرصت میتونه فرصت گذرایی باشه.
آقای تقی‌زاده، نکته بعدی در مورد عدم پاسخگویی ایران به آژانس درباره سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده هست. آیا عدم شفاف‌سازی در این مورد نشان از فعالیت‌های در جهت ساخت بمب هسته‌ای داره؟
بدون شک این موضوعی نیست که مربوط به امسال و سال گذشته باشه. از زمانی که جمهوری اسلامی برنامه‌های اتمیشو آغاز کرد، پنهانی این تأسیسات رو ایجاد کرد، پنهانی این اقدامات رو صورت داد و هنوز هم 2 سایت بنا به گفته آژانس از پاسخگویی جمهوری اسلامی در موردش خودداری میکنه و پیشتر مسئله پارچین مسئله عمده‌ای بود که اگر با پادرمیانی آقای اوباما قضیه داشتن فعالیت‌های مشکوک به داشتن بود نظامی صورت نمیگرفت، این موضوع حتی میتونست مانع از توافق برجام بشه در سال 2015 و حالا چنین وضعیتی دوباره ادامه داره. جمهوری اسلامی تقریبا تمام تأسیسات اتمیش رو ابتدا با پنهانکاری شروع کرده و بعد مجبور به پذیرفتن وجودی اونها شده و این سیاست همچنان ادامه داره.
و دست آخر این که در شرایطی که از احتمال برگزاری دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای سخن گفته شده، سایت تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از دستیابی به یک به نوشته این سایت توافق بد خبر داده. با توجه به صحبت چندی پیش آقای خامنه‌ای که علنا اعلام کرد وزارت خارجه فقط مجری سیاست هاست، حالا این توافق بد چه معنی میتونه داشته باشه؟
اول اینو قبول بکنیم که توافق با رضایت کامل مجموعه حاکمیت، یعنی شخص علی خامنه‌ای صورت میگیره. در غیر این صورت اصلا این مذاکرات پا نمیگرفت. ولی در درون حاکمیت شاخه‌های اصولگرا و تندرو که امیدوار هستند دولت بعدی متعلق به اونها باشه، در 28 خرداد نامزد مورد علاقه اونها به محل رئیس جمهوری وارد بشه، علاقمندن این مذاکرات رو خودشون با آمریکایی‌ها انجام بدن و منتی از دولت روحانی روی شانه نداشته باشن. ضمناً تصور میکنن که ممکن است آقای روحانی امتیازاتی در جریان مذاکرات کنونی بده که اونها یه مقداری بتونن بیشتر از این امتیازات برخوردار بشن و این رو بهانه کردن به عنوان توافق بعد، یعنی دادن امتیازهایی که شاید به نوعی اونها جبران ناپذیر تلقی میکنن. ولی در اینکه مجموعه حاکمیت در انجام این مذاکرات توافق جمعی داره شکی نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه سخنان محمود احمدی نژاد درباره این وزارتخانه را غیر واقعی و تشویش اذهان عمومی خواند. آقای احمدی نژاد در مصاحبه‌ای با انتقاد تند از وزارت اطلاعات گفت که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به جای نگهبانی از اطلاعات کشور، مردم را سرکوب می‌کنند. رئیس جمهوری پیشین ایران به سرقت اسناد هسته‌ای و رخنه به سازمان فضایی ایران اشاره کرده. در همین حال رئیس سابق سازمان امنیت اسرائیل در آخرین روز کاریش مدعی شد که کشورش تا قلب ایران نفوذ کرده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این افراد که در ملاقات با رئیس جمهوری چهرهشان دیده نمی‌شود و معروف به سربازان گمنام امام زمان هستند، حالا مورد انتقاد شدید و افشاگری یکی از رئیسان سابقشان قرار گرفتند. محمود احمدی نژاد که در دوران ریاست جمهوریش مدتی سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت، در مصاحبه‌ای اسراری را فاش می‌کند که پیشتر بخشی از آنها را اسرائیلی‌ها عنوان کرده بودند.
آقای باند امنیتی، نهاد امنیتی، شما باید برید دوربین رو در نطنز کار بذاری که یعنی نیان منفجر کنن بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به ملت بزنن. باید بری در درگوزاباد نصب کنی که نیان اسناد قطعی کشور رو بردارن ببرن. باید بری تو سازمان فضایی بذاری که نیان سقف و سوراخ کنن اسناد کشور رو ببرن.
اینجا در اسرائیل در مراسم معرفی رئیس جدید موساد، سازمان اطلاعاتی این کشور، برای یوسی کوهن رئیس پیشین جشن برگزار میکنن. مقام های موساد ماموریت خود را در متوقف کردن برنامه هسته ایران موفق میدانند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در مراسم معرفی رئیس جدید موساد گفت:
گاهی هدف عالی ما که جلوگیری از آیت الله ها برای از بین بردن ملت 2000 ساله یهود است، باعث می شود تصمیمات شجاعانه و مستقل بگیریم.
نخست وزیر اسرائیل 3 پیش در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد 8 مدارک محرمانه هسته‌ای را از ترقوزآباد خارج کردند که نشان دهنده فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای ایران است. مقام های ایران این ادعا را رد کردند و به تمسخر گرفتند.
جدی فکر می‌کنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دید ارجاعش شدن به دلغزاباد. نمیدونم، حس میزنم یه دهی سرکارش گذاشته.
آقای احمدی نژاد همچنین گفته خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز 10 میلیارد دلار خسارت ایجاد کرده، موضوعی که تا کنون گفته نشده بود، و اینکه چطور از سازمان فضایی ایران مدارک را ربودند. البته در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم چند دانشمند هسته‌ای ترور شدند.
اون میاد دانشمند ما رو ترور میکنه و نمیتونی پیداش کنی، بعد میری یه نفر قلابی میاری میذاری جلوی دوربین و بعد عذرخواهی میکنی. خب من با همینا مخالف بودم دیگه، دعوا سر همین چیزا بود دیگه.
اشاره آقای احمدی نژاد به این فرد است. مازیار ابراهیمی که در رسانه افشا کرد فیلم کلوپ ترور که از صدا سیما پخش و مدعی شد بیش از 100 نفر از تیم ترور دانشمندان هسته‌ای دستگیر شدند، ساختگی بوده و وزارت اطلاعات افراد بیگناه را تحت شکنجه مجبور به اعتراف کرده. رئیس جمهوری سابق ایران در یک جمله نهادهای امنیتی را ضد مردم عنوان کرد.
این نهادهای اطلاعاتی که من میشناسم تا پدر ملت رو در نیارن دست بر نمیدارن.
در جای دیگری هم از دخالت آنها در زندگی مردم انتقاد کرده.
داره برای مردم پرونده سازی میکنه، این غلطه. مردم رو میبرد تو خونه تیمی پدرشون در میاره، این غلطه. بحث این شده که فعالیت های من باید به تایید نهاد امنیتی برسه، این غلطه. حالا یه فیلم سینمایی میخواد بیاد، اونا نظر میدن. یه کتاب میخواد بیاد بیرون، اونا نظر میدن. یه مجله میخواد بیاد بیرون، اونا نظر میدن. حتی در بعضی تصمیمات بین المللی مثل همین FATF میخواست بیاد توی مجمع تشخیص مطلب مطرح بشه، نظر وزارت اطلاعات زمین مشبود فقط.
محمود احمدی نژاد یکی از تنها رئیس جمهوری ایران است که انتخاب او با اعتراض گسترده و ادعای تقلب روبرو شد.
این تظاهرات آرام مردم رو چی به خشونت کشه؟ من معتقدم همون باند امنیتی که من به اسم میشناسمش.
وزارت اطلاعات در پاسخ به آقای احمدی نژاد گفته این سخنان غیر واقعی و تشویش اذهان عمومی است و به نوعی تهدید کرده که پاسخ مقتضی به ادعای مغایر با واقعیت‌ها در زمان مناسب داده می‌شود. اما آن سو در اسرائیل یوسی کوهن رئیس پیشین موساد گفته ما به قلب ایران نفوذ کرده‌ایم. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، یک نکته که این روزها در فضای انتخاباتی به چشم می‌خوره از سوی نامزدی است که شورای نگهبان رد صلاحیتش کرده، اما از نامزدهای تایید صلاحیت شده فعال‌تر هست به نوعی در مصاحبه و سخنرانی، محمود احمدی نژاد. به نظرتون تا کجا تحمل خواهد شد انتقادات تند و تیز آقای احمدی نژاد؟
ببینید، من فکر میکنم دیگه تا حد زیادی روشن شده که داستان محمود احمدی نژاد چیست. او در سال 84 وظیفه رو بهش در واقع محول شد و پذیرفت و این کار رو انجام داد. اومد و در اون انتخابات اکبر هاشمی رفسنجانی رو شکست داد. به اون شیوهی که به هر حال حداقل یکی از نامزدهای دیگه یعنی آقای کروبی نوشت و پسر آیت الله خامنه‌ای یعنی مشتبه خامنه‌ای رو به دست داشتن در مهندسی انتخابات متهم کرد و بعد هم که وقایع سال 88 اتفاق افتاد نیازی به بازگوییش نیست. محمود احمدی نژاد در واقع حرفی که داره میزنه این هستش که من برای نقشی که بازی کردم باید سهمم رو دریافت کنم و معتقد هست که سهمش رو به اندازه کافی دریافت نکرده، رفت به سمت این که گروه خودش رو تشکیل بده. گروه کم شماری بودن مثل همین اسفندیار رحیم مشایی، اکبر جوانفکر و حمید بقایی که خب با اونها هم برخورد شد، بازداشت شدن و اینها رو گفتن. در واقع آقای خامنه‌ای فکر میکنه که محمود احمدی نژاد با دو دوره ریاست جمهوری سهمش رو دریافت کرد، ولی به دلیل اینکه در اون بازی نقش داشته و یک حاشیه امنیتی برای خودش تصور میکنه و خب صحبتهایی هم میکنه که خود اون صحبتها صحبتهایی است که کم و بیش مثلا فرض کنید خود آقای خامنه‌ای هم مطرح میکنه در مورد کشور و نظام و اینها، یعنی در یک چارچوب‌های مشخصی همچنان داره حرف میزنه و مسئلهش هم همینه. یعنی ما نباید واقعا برای حرفاش اهمیت خیلی زیادی قائل باشیم، یعنی اونها رو درست بپنداریم. محمود احمدی نژاد تغییر نکرده، همون دروغایی رو میگه که قبلا هم میگفت، اما به نظر من حواسش هم جمع هست که تا کجا پیش بره، تا اونجایی که به هر حال کل میز بازی به هم نریزه و انتقادهایی که مطرح میکنه از این حدود مشخصی فراتر نره. خب چهره هست پوپولیس، چهره هستش که توجه میطلبه و الان هم که به هر حال فضای رسانه‌ای و فضای انتخابات هست، این تا حدودی این فضا به او داده میشه، بنابراین میاد این کارو میکنه. در قبل از انتخابات هم هر از گاهی ما میدیدیم که میومد با رسانه‌های مختلف خارج از کشور هم مصاحبه میکرد، کارهایی رو یا نامه مینوشت برای این هنر پیشه، برای اون بازیکن فوتبال یا بسکتبال، از این کارا میکرده. بنابراین اون آدمی است که به دنبال جلب توجه است و میخواد به این شکل در میدان باقی بمونه.
نکته بعدی در مورد اطلاعیه دادسرای تهران هست که گفته نامزدهای رئیس جمهوری رو تهدید نکرده و فقط تذکر داده در مورد تخلفات انتخاباتی. این هشدار دادستانی برای عبور نکردن از خطوط قرمز نظام شامل چه مواردی میشه؟ نگران چه چیزی هست دادسرای تهران؟
ببینید، اتفاقی که افتاده این هستش که در یعنی از سال همون دوران دوم خرداد به بعد از سال 82 یعنی دوره دوم آقای خاتمی که تموم شد مناظره ها جدی شدن، حتی در انتخاباتی مثل انتخابات سال 92 یعنی بعد از سال 88 یا 96 ما دیدیم که افرادی که حتی از یک جناح بودن مثلا آقای رئیسی، آقای قالیباف، آقای روحانی، اینها شروع کردن در انتقاد از هم تا اونجایی پیش رفتن که عملا چیزی دیگه از تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی، یعنی حتی یک لکه سفید هم در این کارنامه دیگه دیده نشد. در همه حوزه ها هر کدوم بخشی رو به زیر سوال بردن و به درستی هم زیر سوال می بردن. این اتفاقا هر چیزی که مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی هم می زنن. حالا در واقع اون هستی مرکزی قدرت به این نتیجه رسیده که علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. بهتره که همون اولش رد صلاحیت کنند کسی مثلا دارم میگم محمود احمدی نژاد یا اکبر هاشمی رفسنجانی یا تاج‌زاده یا هر کسی که گمان میده که ممکنه که سر سوزنی بخواد در واقع گردن کشی بکنه یا بخواد صحبتی بکنه. اما به این هم کفایت نمی‌کنند کسانی رو که با این همه در واقع سختگیری از فیلترهای خودشون عبور دادن، حتی به اونها هم علنا میان و تذکر میدن و این کاری بود خود آقای خامنه‌ای انجام داد. گفت شما حق ندارید راجع به فضای مجازی حرف بزنید، حق ندارید راجع به سیاست خارجی حرف بزنید. ببینید کاملا مشخص میکنن، همونطور که برای اعضای مجلس شورای اسلامی هم این کار رو کردن.
ممنونم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. با تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش در روز سه‌شنبه بر سر افزایش تدریجی تولید، قیمت نفت به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسید. دیروز هر بشکه نفت برنت حدود 71 دلار معامله شد. توزیع واکسن کرونا و بالا رفتن تدریجی تقاضا برای خرید نفت از عوامل تعیین کننده تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید عنوان شده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
باز تصمیم گرفت که تولید در ماه‌های آتی افزایش پیدا نکنه و به همون میزان قبلی که در اجلاس قبل تصویب شده بود باقی بمانه. به این ترتیب تولید تغییری نمی‌کنه. اجلاس بعدی در جولای خواهد بود.
تایید مجدد افزایش تدریجی تولید نفت تا ماه ژوئیه در نتیجه نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک و کشورهای همپیمانش. اوپک پلاس در نشست دیروز توافق کرد که به برنامه توافق شده در نشست فروردین ماه پایبند باشد. افزایش تولید روزانه 1,100,000 بشکه نفت تا ماه ژوئیه. تصمیمی که قیمت نفت را به بالاترین سطح خودش در دو سال گذشته رساند. قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز مرز 70 دلار را گذراند. توزیع واکسن در ماه‌های گذشته و امیدواری به بازگشت به شرایط عادی زندگی اعضای گروه اوپک پلاس را بران داشت که کاهش تولید نفت را تسهیل کنند. همچنین کم شدن ذخایر نفتی ایالات متحده آمریکا و رونمایی از برنامه 2.3 تریلیون دلاری دولت آمریکا برای سرمایه گذاری در پروژه‌های زیرساختی در این کشور احتمال تقاضای جهانی برای نفت را تقویت کرده است. پیشتر سال گذشته به دنبال همه‌گیری کرونا و پایین آمدن تقاضا برای نفت، گروه اوپک پلاس میزان تولید و صادرات نفت را کاهش دادند تا جلوی افت قیمت این کالا را بگیرند. بحران کرونا آوریل سال 2020 قیمت هر بشکه نفت را به 16 دلار رساند. نزولی بی سابقه در 21 سال گذشته. اما در ماه دسامبر 2020 با بالا رفتن قیمت نفت و توزیع واکسن، کشورهای اوپک پلاس قانع شدند که می توانند تولید را تدریجاً افزایش دهند. صادرات نفت ایران جدا از همه‌گیری کرونا به دلیل تحریم‌های وضع شده دولت قبلی ایالات متحده آمریکا در قیاس با سال‌های گذشته دچار افت شدیدی شده است. اما با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا و آغاز مذاکرات وین بر سر احیای برجام، بسیاری از کارشناسان لغو تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران را محتمل می‌دانند. با این حال اعضای اوپک ضمن استقبال از احتمال بالا رفتن عرضه نفت ایران، نگرانی از کاهش قیمت نفت ندارند. از آنجایی که اگر تحریم‌های نفتی ایران لغو شود، به همان میزان که تولید نفت ایران افزایش پیدا می‌کند، برای ثبات قیمت نفت تولیدشان را کاهش خواهند داد. در روزهای گذشته مقامات دولت ایران از جمله وزیر نفت بیژن زنگنه و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نسبت به افزایش تولید نفت ایران در سال جاری ابراز امیدواری کردند. اما بسیاری از تحلیلگران با توجه به اینکه هنوز مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسیده است، این خوشبینی مقامات ایرانی را زود می‌دانند. مهران کریمی، رادیو فردا.
صدها نفر از کارکنان رسمی هلدینگ خلیج فارس روز دوشنبه در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان در مقابل مجتمع پتروشیمی ماهشهر تجمع کردند. هفته گذشته هم کارگران صنعت نفت ایران تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در تهران، اهواز، آبادان، عسلویه و شهرهای دیگر برگزار کرده بودند. تجمعات کارگران و کارکنان صنعت نفت در حالی برگزار شده که عمده درآمد کشور از محل صنعت نفت است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
تجمع اعتراضی صدها کارگر هلدینگ خلیج فارس در برابر مجتمع پتروشیمی ماهشهر، کارگرانی که به آنچه بدعهدی و قانون شکنی از سوی این شرکت می‌دانند اعتراض دارند. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران و دومین هلدینگ بزرگ در منطقه است و در زمینه سرمایه گذاری و مدیریت بر پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانجات شیمیایی و تولید فراورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، مواد شیمیایی و پلیمرها فعالیت می‌کند. شرکتی که در سال 89 با مدیریت دولتی به صورت سهامی عام تأسیس شد، اما در سال 92 و بر مبنای اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی شد. اعتراض کارکنان این بزرگترین قطب پتروشیمی ایران به اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، مزایای اقلیمی و افزایش حقوق است. این تنها تجمع اعتراضی در صنعت نفت ایران نیست. هفته گذشته کارکنان رسمی صنعت نفت ایران تجمعات اعتراضی گسترده‌ای را در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند.
آنها در درجه اول خواستار اجرای ماده 10 قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت بودند که به نوعی از قانون خدمات کشوری جدا هست به گفته اونها، و اعتراض داشتند که با اجرای قانونی که در مجلس تصویب شد دستمزد اونها به نوعی کاهش پیدا کرده. این رو در نظر داشته باشیم که 90% از کارکنان صنعت نفت حتی از حداقل افزایش 2.5 میلیون تومانی هم که مجلس تصویب کرده برخوردار نشدند.
این تجمعات که فراخوان آن از پیش اعلام شده بود در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی، اهواز، عسلویه، پتروشیمی منطقه ماهشهر، گچساران، آبادان و سکوی مجتمع دریایی ابوذر برگزار شد.
پس از این اعتراض‌هایی که البته همراه بود با اعتراض کارگران دیگه بخش‌های وزارت نفت، وزیر نفت یعنی بیژن زنگنه نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته و در اون از اون خواسته که این قانونی که در مجلس تصویب شده به نوعی لغو بشه، حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت افزایش پیدا بکنه. اما فعالان که در این زمینه کار کردند، یعنی به عنوان کارکنان رسمی، معتقدند که هر گونه تغییر در قانون به نوعی نیازمند اقدامات شورای نگهبان هست و در حقیقت این وعده هایی هم که برای بهبود اونها داده میشه برای این هستش که اونها از اعتراض های بعدی صرف نظر کنند.
در حالی که هیچ اقدامی در جهت برآورده شدن مطالبات کارگران صورت نگرفته، کارکنان معترض صنعت نفت نسبت به برآورده نشدن خواسته هایشان هشدار دادند.
کارکنان رسمی شرکت نفت در بیانیه اعلام کردند که اگر تا روز اول تیر ماه به خواسته های اونها توجهی نشه، دست به اعتراضات دیگری خواهند زد.
در حالی که صنعت نفت ایران عمده ترین سهم را در تأمین منابع مالی این کشور دارد، کارکنان و کارگران این صنعت از رسیدگی نشدن به مطالباتشان به تنگ آمدند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
وزارت بهداشت ایران ادعا کرده که واکسیناسیون عمومی از شهریور ماه آغاز خواهد شد و تا پایان دی ماه همه گروه‌های هدف دوز اول واکسن را دریافت خواهند کرد. قرار است واکسن‌های ایرانی منبع اصلی واکسیناسیون در کشور باشند. برای گفتگو در این رابطه حسن نایب‌هاشم پزشک و فعال حقوق بشر از وین همراه ماست. آقای دکتر نایب‌هاشم، سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرده که یکی از ممتازترین واکسن‌های کرونا در ایران تولید شده. این ادعا را چگونه میشه راستی آزمایی کرد در حالی که مرجعش خود وزارت بهداشت هست؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما. بله، آقای نمکی همواره ادعاهای مختلفی رو انجام دادن از ابتدا تا الان و به هر حال خیلی صحبت‌هایشون رو نمیشه بهش استناد کرد. واقعیت اینه که ما تازه قراره که واکسن دو واکسن، یعنی یه واکسن ایرانی ایران برکت در واقع و یک واکسن ایرانی کوبایی فاز سومش رو تموم بکنه، وارد تولید بشه و خب هیچ مطالعه دقیق و کامل هنوز انجام نشده، هیچ نشریات معتبر مقاله‌ای رو در این رابطه نداشتن. اینکه نوع واکسن در واقع برکت شبیه واکسن چینی هست، واکسن چینی هست، یعنی در واقع ویروس غیر فعال هست و وقتی که ما میبینیم مثلا در بحرین که در نزدیکی ایران هست 60% مردمش حداقل یک دوز رو گرفتن، 50% مردم هر دو دوز رو گرفتن و دو هفته گذشته 12 نسبت به جمعیت 12 برابر نسبت به ایران بروز بیماری بوده. این نوع واکسن ها رو باید دید که واقعا اثر بخشش تا چه حد هست. کشور دیگه مثل سیشل و مالدیو اینا که بالاترین ارقام رو در دنیا دارن به وضعیت مشابهی بودن. بنابراین این که واکسن برکت بهتر از اونها برای مثال هست خب باید دید و واکسن دیگه که هست مثل رازی و غیره هنوز تو مراحل قبل از اون هستن. دو واکسن به مرحله در واقع تولید انبوه داره میرسه بدون اینکه پشتوانه کافی در رابطه وجود داشته باشه.
آقای دکتر نایب‌هاشم، شما به واکسن تولید مشترک ایران و کوبا اشاره کردید. یک نکته دیگه در مورد همین تولیدات مشترک هست. الان صحبت از تولید مشترک با استرالیا هم به میون اومده. چه جزئیات بیشتری از این موارد منتشر شده؟
خب بله، میدونید این دو تا واکسن از یه نوع واکسن دیگه هستن، در واقع از نوع پروتئین نوع ترکیب هستن. خب ما مشهورترین واکسنی که از این نوع هست نوواواکس هست که هرچند در هر کشور در 8 کشور در واقع اجازه داشته داره، هنوز وارد در واقع مرحله اجرایی نشده، هنوز مرحله 3 بالینیش رو طی میکنه. بنابراین این یکی از این واکسن ها که خب از قبل به هر حال توسط انستیتو پاستور با همکاری کوبا تهیه شده، همونجوری گفتم وارد مرحله در واقع توزیع داره میرسه. اون یکی هنوز در مرحله 2 بالینی هست، این واکسن در واقع میشه گفت استرالیایی ایرانی به نام هم اسمش هم مثلا کوواکس 19 هستش، یه شرکت خصوصی به نام سیناژن اون رو وارد کرده در ارتباط با اسفالکوژن در واقع استرالیایی و این واکسن هم هنوز معلوم نیستش که چطور واکنش رو نشون بده در واقع جامعه نسبت بهش، یعنی کلا ویروس از اون طرف. بنابراین ما هنوز اطلاعات کافی نداریم. این نوع واکسن ها اگر کارایی داشته باشن مثل واکسن های امرنا به هر حال نوع جدیدتری هستن، ولی که بجز حالا روسیه که یک نوع از این نوع واکسن ها رو در فقط در روسیه، بلاروس و ترکمنستان در واقع توزیع کرده و چین که فقط در چین و ازبکستان یه نوع از این واکسن ها رو توزیع کرده، ما هنوز نمیدونیم که این نوع واکسن ها تا چه حد کارایی دارن. باید فقط صبر کردید و مطالعات لازم در مورد رو هم داشته باشید.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
در ادامه تلاش‌های مصر برای کمک به برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه با درخواست اسرائیل برای مذاکره بر سر تبادل اسرا موافقت کردند. احتمال انجام مذاکره میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر شماری از احزاب سیاسی اسرائیل که مخالف ماندن بنیامین نتانیاهو در مقام نخست وزیری این کشور هستند، بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق رسیدند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
ادامه تلاش ها برای بازسازی نوار غزه پس از 11 روز جنگ ویرانگر خونین. حضور فرستاده اتحادیه اروپا در غزه برای ارزیابی خسارت ها.
ما مبلغ 34 میلیون یورو برای ارائه از راه آژانس های امداد رسان را رصد کردیم.
بسیاری از کشورها این نگرانی را دارند که کمک ها به دست گروه فلسطینی حماس بیفتد، گروهی مسلط بر غزه که بسیاری کشورها آن را تروریستی می دانند.
باید مطمئن شویم این کمک ها به کسانی می رسد که به آن نیاز دارند، یعنی مردم فلسطین، تا از رنج هایشان کاسته شود. این کمک ها نباید به جیب حماس بریزد. این بسیار مهم است، هم برای فلسطینی ها و هم برای اسرائیلی ها.
در همین حال اتحادیه اروپا به دنبال یافتن راه حلی سیاسی برای عدم تکرار جنگ است، جنگی که هزینه هایش بسیار گزاف است.
نمیتوانم دو یا سه سال دیگر برگردم و قول ارائه کمک از اتحادیه اروپا بدهم، تنها به این دلیل که جنگی دیگر جان ده ها نفر را گرفت، چندین ساختمان را منهدم کرد و خانواده ها را از میان برد. ما نیاز به راه حل سیاسی داریم، نه تنها در غزه بلکه در همه سرزمین های فلسطینی اشغال شده. اگر بخواهیم غزه را بازسازی کنیم باید از پایان محاصره در نزدیکترین زمان ممکن مطمئن شویم.
پیش از این نخست وزیر اسرائیل در تلاش بود تا مسئله بازسازی غزه را با تبادل اسرا با گروه های فلسطینی گره بزند. اکنون با میانجیگری مصر که برای تثبیت آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی ها تلاش می کند، حماس با مذاکره با اسرائیل برای تبادل اسرا موافقت کرد. مذاکره‌ای به گفته مسئولان حماس بدون پیش شرط. همه این تحولات در حالی است که تنش‌های سیاسی در اسرائیل بر سر تشکیل دولت هنوز آرام نگرفته. با وجود ائتلاف چند حزب و فراکسیون در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی، اما هنوز این ائتلاف منجر به تولد دولتی جدید نشده.
همچنان موانع زیادی در برابر تشکیل دولت جدید وجود داره که باید بر اونها غلبه کنیم. این اولین آزمایش ماست تا بدونیم آیا میتونیم در روزهای آینده راه حل‌های میانه و هوشمند به منظور محقق کردن هدفی بزرگ بیابیم یا نه.
این تنش‌ها و بحران کم سابقه بر شهروندان اسرائیل که طی دو سال اخیر شاهد برگزاری انتخابات پیاپی بودند هم تأثیر گذاشته.
امیدواریم به زودی دولت جدید تشکیل بشه، اما زمانش رو نمیدونیم، باید ببینیم، چون توی اسرائیل هر لحظه همه چیز تغییر میکنه. صبح با این تصور پا میشیم که دولت تشکیل شده، اما تا الان این اتفاق نیفتاده.
بحران سیاسی کم سابقه در اسرائیل که بر تمام بخش‌های زندگی در این کشور سایه افکنده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردند. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم، ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پای حقوقم 3 تومنه.
درآمدی که دارم 2500، تقریبا 1500 برای اجاره میده.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نمایشگاهی از 5000 سال تاریخ هنر و فرهنگ ایران برگزار کرده. این نمایشگاه شامل بیش از 300 اثر متعلق به دوره‌های ایران باستان، اسلامی و معاصر می‌شود که از آن می‌توان به نگارگری ایرانی، دست‌نوشته‌ها، لباس، فرش، زره جنگی و عکس اشاره کرد. در این نمایشگاه سعی شده بدون در نظر گرفتن تأثیرات تاریخ سیاسی دوران معاصر ایران، به تنوع و غنای هنر معاصر ایران نیز پرداخته شود. سری بزنیم به این نمایشگاه.
موزه مشهور ویکتوریا و آلبرت در لندن میزبان نمایشگاهی در مورد فرهنگ و هنر ایران است. این نمایشگاه با عنوان ایران حماسی شامل بیش از 300 قطعه از مجسمه‌های باستانی، نگارگری، عکس‌های معاصر و آثاری است که 5000 سال فرهنگ و هنر ایران را به نمایش می‌گذارد. از بخش‌های مختلف این مجموعه می‌توان به امپراتوری پارسی با تمرکز بر دوره هخامنشی، تغییر مذهب به اسلام و تأثیر اسلام در فرهنگ ایران اشاره کرد. قدیمی‌ترین آثار به نمایش درآمده متعلق به 3000 سال قبل از میلاد مسیح است. بیشتر اشیای این بخش مربوط به دوره امپراتوری هخامنشی است. این دوره که به دست کوروش کبیر شکل گرفت، احتمالاً شناخته شده ترین بخش تاریخ ایران است. اما در نمایشگاه ایران حماسی سعی شده به همه بخش‌های فرهنگی و هنری ایران در این 5000 سال پرداخته شود.
پرداختن به 5000 سال تاریخ تمدن ایران مهمه، چون با اینکه خدمتی بسیار طولانی داره ولی عموم مردم نمیدونن که ایران یکی از بزرگترین تمدن‌های آسیا بوده. خدمتی بسیار طولانی داره و تاریخش به حدود 1400 قبل از میلاد هم برمیگرده. بنابراین این یکی از پیام‌های اصلی این نمایشگاهه. علاوه بر این، نمایش تاریخی به این خدمت تنها به حدود 300 اثر کار دشواریه. That's one of the essential messages
of the exhibition. این نمایشگاه به کمک فناوری روز نگاهی جدید به تاریخ هنر ایران انداخته. محققان معتقدند برخلاف آنچه تصور می‌شد، نقوش برجسته دیوارهای تخت جمشید، پایتخت امپراتوری هخامنشی، رنگین بودند. حالا فناوری نور و تصویر به نقوش اقوام مختلفی که برای شاه شاهان هدایا می‌آوردند، جانی دوباره بخشیده است. شاید یکی از مهمترین آثار به نمایش در آمده منشور کوروش است که از موزه بریتانیا به امانت گرفته شده. این منشور به سده ششم قبل از میلاد برمیگردد و بخشی از آن روایتی از فتح بابل به زبان کوروش است. بسیار این لوحه را اولین منشور حقوق بشر می‌دانند و نسخه از آن نیز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نگهداری می‌شود. بسیاری نیز آن را سندی از فرمان کوروش برای آزادی یهودیان در بابل می‌دانند. بخش‌های مختلف نمایشگاه تغییرات مهم تمدن ایران را نشان می‌دهند. یکی از برجسته‌ترین آنها حمله عرب و ورود دین اسلام در نیمه سده هفتم بعد از میلاد است. بررسی این آثار نشان می‌دهد چطور اسلام با رویکرد ایرانی به هنر و تاریخ این کشور پیوند خورد. بخش پایانی نمایشگاه اما به هنر بعد از انقلاب در ایران می‌پردازد. این بخش دوران پرآشوب و تغییرات پرشتاب اجتماعی و سیاسی در ایران را پوشش می‌دهد.
با نمایش آثار معاصر هنر ایران میتونیم تعصب و پیش‌داوری امروز در مورد ایرانی‌ها رو به چالش بکشیم. اینجا میشه رویکرد بسیاری از هنرمندان در داخل ایران در تبعید و هنرمندانی در این میانه رو دید. همونطور که میبینین آثاری از عکاسی، فیلم، انیمیشن، مجسمه‌سازی و نقاشی‌هایی به نمایش در اومده که در بالاترین سطح به بررسی هنر پرداختند.
در این نمایشگاه سعی شده بدون در نظر گرفتن تأثیرات تاریخ سیاسی این دوره به تنوع و غنای هنر معاصر ایران پرداخته شود. همچنین با نمایش آثار منتخب برجسته و بحث برانگیز تاریخ پرفراز و نشیب 5000 سال از تمدن ایران به بازدید کنندگان معرفی شده است. نمایشگاه ایران حماسی تا نیمه ماه سپتامبر پیش رو ادامه خواهد داشت.
کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه پرسپولیس را برای انتشار یک پست سیاسی در اینستاگرام این باشگاه به جریمه نقدی و محرومیت از میزبانی محکوم کرد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، باز هم یک محکومیت دیگر برای فوتبال ایران.
درود مهدی جان، هفتگی شده متاسفانه. پرسپولیس، استقلال، تراکتور، بقیه باشگاه و همچنین فدراسیون فوتبال این بار به خاطر پست اینستاگرامی باشگاه پرسپولیس در جریان لیگ قهرمانان آسیا که پرسپولیس می‌خواست بره هندوستان و باشگاه گوا هم میزبان این رقابت‌ها بود، پستی رو منتشر کردن که به یاد نادرشاه افشار و فتح هندوستان و مطالبی از این دست که خب اونها هم اعتراض کردن، شکایت کردن هم فدراسیون فوتبال هند و هم باشگاه گوا و در نهایت کنفدراسیون آسیا هم رقمی رو جریمه کرده پرسپولیس معادل تقریبا 500 میلیون تومان و یک بازی هم پرسپولیس از میزبانی در لیگ قهرمانان محروم شده، صرفا به خاطر ناآگاهی و استفاده از افراد غیر متخصص و غیر حرفه‌ای در سمت‌هایی که نباید اونجا فعالیت کنن. جالب، پرسپولیس در دفاعیه‌ای که تهیه کرده بود نوشته بودن که مسئولین باشگاه خبر نداشتن و در هندوستان بودن، که خب این هم نشون میده خود مسئولین هم قوانین رو نمیدونن. خب اینکه شما خبر نداشتین که دلیل نمیشه، اگر بر این اساس میخواستن جریمه نکنن همه باشگاه تخلف میکنن، میگن خب مسئولینمون خبر نداشتن.
و رقابت‌های بوکس قهرمانی آسیا با 2 نقره و 2 برنز برای ایران به پایان رسید. مهدی، چطور بود عملکرد بوکسورهای ایرانی؟
بوکس ایران از سال 2007 هنوز نتونسته طلای آسیا بگیره، تأسف باره. هم در دوران آقای ناطق نوری که رئیس طولانی مدتی بود، حدود 3 دهه بر بوکس ایران حکومت کرد و در نهایت بوکس رو ترک کرد. شرایط اصلا خوب نیست در رشته بوکس، ولی به تک ستاره ها همیشه ورزش ایران افتخار میکنه. درخشش میثم قشلاقی در این مسابقات که قهرمان جهان از قزاقستان رو تونست شکست بده، در فینال هم مقابل نایب قهرمان جهان نمایش برتری رو ارائه کرد، در رده دوم قرار گرفت و امیدواره در صورتی که رایزنی های فدراسیون بوکس ایران به نتیجه برسه به عنوان یکی از چهره های دعوتی بتونه در وزن 81 کیلوگرم المپیک توکیو حضور پیدا کنه.
خب مهدی، انتخابات، تبلیغات نامزدها شروع شده، نامزدها مشخص شدن و گویا بعضی از فدراسیون‌های ورزشی هم درگیر انتخابات شدن، برامون میگی؟
بله، فدراسیون‌هایی که در واقع اصطلاحی که ورزشی‌ها به کار می‌برن میگن حزب باد، بسته به اینکه کدوم دولت بر سر کار باشه، یه دوره‌ای خاتمی‌چی هستن، یه دوره‌ای روحانی‌چی میشن، بعد الان به سمت ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی رفتن و انقدر عکسایی که دیدیم انقدر فشرده هست که تنه به تنه شدن و صرفا رفتن حاضری بزنن. رؤسای فدراسیون‌های هندبال، سگانه، پرورش اندام و برخی دیگر از مسئولین ورزشی که کاروبار خودشون و مسئولیت خودشون در فدراسیون‌ها رو رها می‌کنن، صرفا به فعالیت سیاسی می‌پردازن تا بتونن دوران مدیریت خودشون رو به زعم خودشون تثبیت کنن در 4 سال آینده.
و خبر آخر این که گابریل پین، مربی شناخته شده ایتالیایی، به عنوان مشاور فرهاد مجیدی در باشگاه استقلال معرفی شده.
دقیقاً، خود فرهاد مجیدی هم خبر رو در اینستاگرامش اعلام کرد. گابریل پین بازیکن سابق یوونتوس و خصوصا لاتسیو که از مفاخر این باشگاه بوده، در تیم ملی ایتالیا دستیار چزار پالدینی بوده، یعنی کارنامه بسیار روشنی داره، به عنوان مشاور بسیار گزینه خوبی. بسته به این که چقدر وقت بذاره و انگیزه داشته باشه، استقلالی خاطره خوبی از استراماچونی دارن. حالا یه ایتالیایی دیگه به فرهاد مجیدی کمک میکنه تا ببینیم چه تغییراتی در روند نتایج و شیوه بازی این تیم بعد از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی پدید خواهد اومد در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاس.
جانگ هونگ اولین کوهنورد نابینای آسیایی است که اورست را فتح کرده. او که در 21 سالگی بینایی خود را از دست داده بود، بعد از شنیدن ماجرای صعود یک کوهنورد نابینای آمریکایی، تصمیم گرفت بلندترین قله جهان را فتح کند. این کوهنورد چینی در 24 ماه مه موفق شد ارتفاع 8849 متری اورست را به کمک سه راهنما طی کند.
اینجا بلندترین نقطه زمین اورست است. هر ساله تعداد بسیاری از کوهنوردان حرفه‌ای و مبتدی برای فتح این قله به نپال سفر می کنند. حالا ژانگ هونگ اولین مرد نابینا در آسیا و سومین فرد نابینای جهان است که به کوه اورست صعود می کند. دو مسیر اصلی صعود اورست، یکی در دامنه جنوبی در نپال و دیگری در دامنه شمالی در تبت قرار دارد. ژانگ هونگ در 24 ماه می موفق شد ارتفاع 8850 متری اورست را از مسیر نپال طی کند. او به کمک سه راهنمای مسیرهای مرتفع از قله بالا رفت و سه روز بعد به کمپ برگشت.
وقتی رسیدم بالا صدای باد خیلی ترسناک بود. زوزه می کشید و ترسیده بودم. بعد از فتح قله مثل بقیه کوهنوردا خوشحال و احساساتی نشدم. خیلی فکر نکردم. محیط اطراف به نظرم خطرناک بود. برای همین به راهنما گفتم میخوام سریع برگردم پایین. چون میدونستم رسیدن به قله تنها نصف راهه.
ژانگ هونگ که متولد چین است در 21 سالگی به دلیل آبسیا دید خود را از دست داد. او بعد از شنیدن ماجرای یک کوهنورد نابینای آمریکایی که در سال 2001 میلادی به اورست صعود کرد، تصمیم گرفت این کار را انجام دهد.
مهم نیست که معلولیتی دارید یا ندارید. این که دید یا دست و پاتون رو از دست داده باشین، تا وقتی که ذهن قوی داشته باشین، اینا مهم نیست. همیشه میتونین کارهایی رو که بقیه نتونستن تموم کنن رو انجام بدین.
بیشتر اعزام ها به اورست پیش از فصل تابستان و بادهای موسمی انجام می شود. صعود در فصل های بعد از بادهای موسمی در سپتامبر و اکتبر دشوارتر است. مسیر ورود به اورست که به دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال بسته بود، در ماه آوریل به روی کوهنوردان خارجی بازگشایی شد.
و ساکنین سن پترزبورگ روسیه با وجود همه‌گیری کرونا و لغو سفرهای بین‌المللی می‌توانند با شرکت در جشنواره مجسمه‌های شنی به دور دنیا سفر کنند. در این جشنواره که با موضوع جهان بدون مرز برگزار شده، صنعتگران جاذبه‌های گردشگری معروف کشورهای دنیا را به صورت مجسمه‌های شنی ساخته و برای علاقمندان به نمایش گذاشتند.
گردش به دور دنیا میان مجسمه‌های شنی. با اینکه سفرهای بین‌المللی با همه‌گیری کرونا لغو شدند، اما ساکنین سن پترزبورگ می‌توانند با شرکت در جشنواره‌های مجسمه‌های شنی و بازدید از آثار هنری ساخته شده از شن و ماسه به دیدن جاذبه‌های گردشگری معروف دنیا بروند. موضوع جشنواره امسال جهان بدون مرز است. اکثر مجسمه‌های این فستیوال ویژگی‌های فرهنگی یا جاذبه‌های توریستی کشورها و قاره‌های مختلف را به نمایش گذاشتند. علاقمندان تنها در چند ساعت از کارناوال‌های برزیل، مردم بومی آمریکای شمالی و اهرام و فراعنه مصر دیدن می‌کنند. علاوه بر این، یک قلعه ماسه‌ای بزرگ که از داستان پریان الهام گرفته شده هم در میان این آثار دیده می‌شود.
شما میتونید اون قلعه ماسه‌ای بزرگ 10 متری رو پشت سر من ببینید. به نظرم هر فستیوال مجسمه‌های شنی باید اولین چیزی که آدم میتونه توی ساحل برای خودش بسازه رو هم به نمایش بذاره. قلعه شنی معمولا اولین چیزیه که مردم میسازن و ما یک قلعه بزرگ هم ساختیم.
از آنجایی که هوای سن پترزبورگ غیر قابل پیش بینی است و هر لحظه احتمال بارش باران وجود دارد، هنرمندان روزی 3 بار مخلوطی از آب و چسب را روی سطح مجسمه‌ها اسپری می‌کنند. این مخلوط باعث می‌شود رطوبت داخل و قسمت خارجی مجسمه‌ها حفظ شود. سطح خارجی مجسمه که بعد از این مرحله سخت و محکم شده برای مدت طولانی به شکل اولیه خود باقی میماند.
این تزیین نهایی مجسمه است. من دارم بخش بیرونی مجسمه رو به شکل نیلوفر آبی برش میزنم.
15 مجسمه ساز کار خود را 20 روز قبل از افتتاح جشنواره آغاز کردند و تا لحظاتی قبل از شروع جشنواره برای اتمام این آثار هنری کار کردند. جشنواره مجسمه های شنی سن پترزبورگ که روز 22 ماه مه افتتاح شد تا 15 ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت.
مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیزاده.
روزنامه تعادل گزارش داده که سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که واکسیناسیون در ایران از هفته آینده آغاز خواهد شد، اما شرط و شروطی داره و جزئیاتی که بسیار مهمتر از خبری است که سعید نمکی اعلام کرده. بنوشته روزنامه وزیر بهداشت گفته که این واکسیناسیونی که ما میخواییم آغاز کنیم واکسیناسیون داوطلبانه است و واکسن هایی رو که در مرحله اول و دوم آزمایش خودشون رو گذروندن در مرحله سوم وارد واکسیناسیون عمومی می کنیم و افرادی که میخوان واکسن ها رو دریافت کنن باید به عنوان داوطلب ثبت نام بکنن و واکسن رو دریافت کنن. مهم نکته مهمی اینه که ساخت واکسن در واقع 4 مرحله داره. 3 مرحله رو به شکل استراری گذروندن. بسیاری از واکسن هایی در سطح جهان قابل استفاده هستند در حال حاضر، اما آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت ایران حالا گفته که با گذروندن 2 مرحله و در ورود به مرحله سوم میخواد این رو وارد واکسیناسیون عمومی بکنه و احتمالاً از افراد تعهدی هم میگیرن که هر اتفاقی بیفته به عهده خودشون خواهد بود و این وضعیت عجیبی است که وزیر بهداشت اعلام کرده، از اون به عنوان واکسیناسیون عمومی یاد کرده، در حالی که به عنوان کارآزمایی بالینی آزمایش بالینی مرحله سوم واکسن ها در دنیا شناخته شده هست. اما روزنامه همشهری گزارش داده که جان باختگان در ایران بر اثر کرونا بار دیگر افزایش پیدا کرده، به زیر 200 نفر رفته بود آمار رسمی، ولی بار دیگر افزایش پیدا کرده به بالای 200 نفر در روز آمده و حالا این روزنامه همشهری نوشته آمار جان باختگان در قم، سیستان و بلوچستان و بوشهر نسبت به هفته گذشته افزایش پیدا کرده. حتی این روزنامه نوشته که گونه های جهش یافته ویروس کرونا از نوع ثبت شده یا شناسایی شده در آفریقای جنوبی و هند در بوشهر، استان بوشهر، سبب شده که برخی از مناطق و شهرهای این استان بار دیگر وضعیت قرمز به خودشون بگیرن. یک نکته دیگر هم در گزارش روزنامه همشهری بهش اشاره شده، خود همین وضعیت قرمز هست که بنوشته این روزنامه. کارشناسان وزارت بهداشت به روزنامه همشهری گفتن وضعیت قرمز بر اساس جان باختگان روزانه نیست، بلکه بر اساس بستری های روزانه در ایران محاسبه میشه و اعلام میشه. روزنامه خراسان هم گزارش منتشر کرده با عنوان همینقدر بی برنامه و بی فکر درباره قطع برق. نوشته که مردم، چه اونهایی که مصرف خانگی برق دارن، چه اونهایی که مصرف در واحدهای صنفی دارن و همچنین تولید کنندگان، همه کلافه شدن. چرا که به نوشته روزنامه خراسان توانیر و شرکت‌های توزیع برق حتی همین اعلامی رو که خودشون انجام میدن که از چه ساعتی تا چه ساعتی برای یک منطقه قطع میشه، اون رو هم رعایت نمی کنن. سخنگوی صنعت برق آقای رجبی مشهدی به روزنامه خراسان گفته که ما این بی‌برنامگی رو قبول داریم، بی‌نظمی ها رو قبول داریم، اما در صدر هستیم رو برطرف کنیم. نگفته که ما قطع برق رو برطرف میکنیم، فقط گفتی که بی‌نظمی در قطع برق و خاموشی ها رو وزارت نیرو و شرکت توانی در صدد هست برطرف کنه.
به پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه رسیدیم. ممنون از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.